این که آیا روایت مقبوله عمر ابن حنظله که دلالت داشت که لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر شامل یقین اجمالی هم می شود یا خیر؟ به عبارت دیگر استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری است یا خیر؟ این محل بحث ما بود. در اینجا حاصل اشکال که در دو تا بحث قبل ظاهراً عرض کردیم ولیکن اعاده می شود تا خوب جواب هم روشن می شود. مرحوم شیخ رضوان الله علیه نسبت به این بل اون غضب و به یقین آخر دو احتمال دادن. یک احتمال این که این مؤکد صدر این روایت باشد، یک احتمال این که محدد اون صدر باشد. البته هر دو احتمال نه به عنوان مدلول مطابقی این ذیل باشد، بلکه به عنوان مدلول التزامی. یعنی ممکن است گفته بشود بل اون غضب و به یقین آخر تأکید همون جمله است که دلالت دارد بر حرمت نقض یقین به شک. خب اگر تأکید باشد، بحث اطلاق در این مؤکد یا تقیید درش نیست، چون در صورت تأکید بودن تابع محض جمله مؤکد هست. اون جمله اولا هر نوع از نظر دلالت به اعتبار اطلاق یا تقیید باشد، این مؤکد هم همون حد را دارد، دیگه زائد بر او نیست و کمتر از او هم نیست. ولیکن در فرض تهدید که محدد قرار بگیرد، فرمودند در این فرض مقید می کند شک در صدر را. این که در جمله اولا و صدر روایت دارد لا تنقض الیقین به شک، اگر بل انقضه به یقین آخر به عنوان حد اون جمله لا تنقض الیقین به شک باشد، من نتیجه این می شود که شما حرمت نقض یقین به شکیست که شک خالص و شک محض باشد. و اما اگر شکی که همراه علم اجمالی است، در چنین فرضی نقض یقین به شک اشکالی ندارد. چرا؟ چون در فرض علم اجمالی واضح است که مقرون با شک است. معلوم متعلق یقین مقارن شده است با یک نوع شکی. مثلا می داند اصل این که دمی در یکی از این دو ظرف واقع شده، اما خصوصیت این که کدام یکی هست رو نمی داند. خب از علم ما در اینجا علم با شک مقارن است، نه اینکه ممزوج باشد. و الا حد علم ما همین مقدار است که ما کلی و طبیعی وقوع دم فی احد العنائین رو می داریم، اما خصوصیت برای ما از اول غیر معلوم بوده است و نمیدانیم که هل وقع الدم فی هذا الاناء او فی ذاک. پس بنابراین در اینجا که شک همراه است با علم و مقارن است با علم، این چنین شکی نقض یقین به این یقین اجمالی که مقارن با شک است اشکال ندارد. پس محدود شد دائره شک، گرچه اطلاق شک در بار صدر روایت ابتداءً دلالت بر این میکرد که یعنی هم شک خالص و سازج و صرف و هم شک مقارن با علم اجمالی، هر دو رو شامل میشد. اما وقتی محدد شد، یعنی نه اون شکی که حرمت نقض یقین نسبت به او وارد شده است در خصوص شک صرف و شک محض است، اما شکی که مقارن باشد با علم که در اطراف علم اجمالی این چنین است، اینجا نقض یقین به شک بکنید بلا اشکال است. این دو احتمال را مرحوم شیخ رضوان الله علیه دادند. مستشکل میگوید در اینجا ما به نحو قیاس صبر و تقسیم هم وارد میشود. محتملات این ذیل را اولا یکی یکی باید ملاحظه کنیم، ببینیم آیا این محتملاتی که وجود دارد میتوانیم یکی از اینها رو اختیار کنیم یا نه؟ چون فاصله شده است، بنده مجدداً به صورت خیلی سریع این محتملات را عرض میکنم تا به جواب مرحوم عاشق برسیم. ایشان میفرماید نمیشود ما یقین اجمالی را در اینجا به عنوان اینکه اطلاق روایت به حسب صدر شامل میشود یقین صرف و یقین اطراف علم اجمالی هر دو را و نتیجتاً بل انقضه به یقین آخر به عنوان محدد باشد، این رو ما نمیتوانیم قبول بکنیم. چرا؟ یعنی محددیت را این مستشکل میخواد رد کنه، با اینکه مرحوم عاشق رضوان الله محددیت را قبول کردن و لازمه محددیت هم عبارت است از اینکه خصوص شک صرف است که نقض یقین به او اشکال دارد، ولی شکی که در اطراف علم اجمالی اشکال ندارد. ما به واسطه علمی که همراه با چنین شکی است رفعیت از یقین سابق کنیم. فعلاهازا اگر این دو ظرف در سابق مسبوق به طهارت یقینیه بودند، الان شک در وقوع دم، یقین به وقوع دم فی عهد الانائین داریم، ولی شک در خصوصیت داریم. اگر ما محدد قرار بدیم، معناش این است که شما رفعیت از هیچ یک از اون دو یقین سابق نیم. چرا؟ چون نقض یقین به یقین شده است، یقینم اعم شده است از یقین صرف و یقینی که همراه با شک است که در اطراف علم اجمالی واقع است. می شود ما رفعیت کنیم از اون یقین سابق به اعتبار اینکه یقین پیدا کردیم دم واقع شده است فی عهد الانائه. اشکال مستشکل ظاهرش این است که باید وارد باشد. چرا؟ برای خاطر اینکه این مستشکل میگوید یقین اجمالی که الان به وقوع دم فی عهد الانائین دارین چند صورت دارد. ما یکی یکی این صور را بیان میکنیم ببینیم کدومش درست است، و همه اینا هم فرض بر این است که یقین به در ذیل روایت محدد اون شک باشد، و شکی که حرام است نقض یقین به او خصوص شک محض باشد، نه شکی که در اطراف علم اجمالی است. فاذا نتیجه‌ش این می‌شود همون جوری که در موارد غیر علم اجمالی نقض یقین به یقین بلا اشکال است، نقض یقین به یقین اطراف علم اجمالی هم بلا اشکال است. پس استصحاب در رابطه با اطراف علم اجمالی هم جاری می‌شود. این دیگه کلام نتیجهش این میشه، نتیجه رو دقت کنید. مستشکل میگوید این یقین در اطراف علم اجمالی که شما در این مثال الان عرض کردم، یقین به وقوع دم فی عهد الانائین پیدا کردید، یا این است که و حالی که هر دو انا هم سابقا مسبوق به یقین به طهارت بودن، ما در ابتدا یقین داشتیم به این که این دوتا ظرف ماء واقع در او هر دو پاک است، بعد یقین پیدا کردیم به وقوع دم فی عهدهما بلا خصوصیت، یعنی فقط اجمالا این رو میدانیم یک قطره دمی در یکی از این دوتا ظرف واقع شده، در هر دو نه، در هیچ کدوم هم نه، نه در یکی واقع شده، اون یکی کدوم است نمیدانیم. اینجا رو دارید میگید دیگه. خب در اینجا این یقین دوم که تعبیر میکنیم از این به یقین اطراف علم اجمالی، یا این است که موجب بشود از هر دو یقین حادث که یقین به طهارت هر دو بود، از هر دو رفعیت کنیم. اگر این باشد، این خلاف مقتضای علم اجمالی است. شما که یقین به وقوع دم در هر دو که نداشتید، یقین به وقوع دم در یکی داشتید، خب اون یکی، این یقین به وقوع دم در یکی موجب شد که از یقین به طهارت از هر دو ظرف صرف نظر کنید. این خلاف مقتضای علم اجمالی است. چرا؟ چون شما اگر یقین به نجاست هر دو پیدا کردید باید رفعیت کنید از هر دو. الان که یقین به نجاست احده ما دارید، چرا از هر دو رفعیت میکنید؟ پس رفعیت از هر طهارت یقینی هر دو ظرف برخلاف مقتضای علم اجمالی است. اگر علم تفصیلی می بود و در هر دو نجاست یقینا واقع می شد، می تونستی رفعیت کنید، ولی علم اجمالی است، یعنی می دانید در یکی واقع شده نه در هر دو. اگر در یکی واقع شده است، در اون یکی دیگه‌ای که در واقع نجس نیست چرا از او رفعیت کردید؟ پس این خلاف مقتضای علم اجمالی است. معنای علم اجمالی این است که یکی از این دوتا متنجس شده است، نه اینکه هر دو، در یکی دم واقع شده است نه در هر دو، چرا از هر دو یقین رفعیت کردید؟ این خلاف مقتضای علم اجمالی است. چرا؟ چون فرض این است که یقین دوم که به وقوع دم هست تعلق نگرفته است به اصطلاح وقوع دم در هر دو ظرف. این یقین دوم تعلق گرفته است به وقوع دم فی احده ما، نه فی کلیه ما. خب اگر بنا باشد با این که به هر دو تعلق نگرفته، به هر دو تعلق نگرفته است، اگر بنا باشد شما رفع ید از هر دو کنید، معناش این است که رفع ید از یقین کردید به واسطه شک، چون به حسب واقع هم یکیش متیقنن نجس درش واقع شده است، این دیگری نه، ولی دیگری اون یکی مشکوکه. اگر مشکوک شد، نتیجهش این است که شما به واسطه شکی که الان دارید از هر دو یقین رفعیت کردید، چون شک دارید که در کدوم واقع شده، شک در خصوصیت دارید، به لحاظ شک در خصوصیت رفعیت از هر دو یقین به طهارت کحسن کردید و این نقض یقین به شک است و این حرام است حسب صدر روایت. این یک احتمال. احتمال دوم این است که ناقض هر دو نباشد، که خلاف مقتضای علم اجمالی است و در واقع اگر از هر دو رفعیت کنید لازمه اش رفعیت از یقین به شک است، که توضیح دادیم چطور. نه، ما میگیم آقا یقین به وقوع دم فی احده ما پیدا کردید، الان ما میگیم رفعیت از احده ما پیدا بکنید. خب این رفعیت از احده ما یا بالخصوص است یا لا علی التعیین. اگر بالخصوص باشد معناش اینه که مثلا اگر دو ظرف هست، یکی رنگ سفید دارد یکی رنگ سیاه، شما رفعیت کنید از اون ما بس آبی که در ظرف سفید است بالخصوص، با این که خصوصیت برای شما چی؟ معین نیست، مشکوک است. در اینجا هم خصوصیت را وقتی نمیدانید و شک که در خصوصیت دارید، شما وقتی میگید مثلا ما رفعیت میکنیم از طهارت متیقنه در ظرف سفید، این ظرف سفید بودن که الان برای شما متیقن نیست که دم در او واقع شده، اگر رفعیت کردین از طهارتی که در خصوص ظرف سفید هست، معناش این است که رفعیت کردید از یقین به طهارت به وسیله شک، چون با آمدن علم اجمالی دائره شک شما محدود شد. قبلا در اصل مثلا میگفتیم در اصل وقوع دم شک دارید، ولی الان میگیم نه، در اصل وقوع دم شک نداریم، ولی که در کدام یکی هست شک داریم. با اینکه نمیدانید در کدام یکی است، به هر کدوم دست بگذارید و بگید معینا از این رفعیت میکنیم، معناش نقض یقین به شک است، چون در خصوصیت شک دارید. پس اگر خصوصیت یعنی این ظرف است یا اون ظرف است برای شما مشکوک است، بعد بگید آقا ما رفعیت میکنیم از طهارت در این ظرف، یا رفعیت میکنیم از طهارت در اون ظرف دوم بالخصوص. وقتی پای بالخصوص به میان آمد، شما خصوصیت رو که نمیدانستید، مشکوک بود برای شما خصوصیت، رفعیت کردید از یقین به طهارت در این ظرف به واسطه شک در خصوصیتی که الان دارید، و این عیناً لا تنقض الیقین به شک شامل حالش می شود و حرام است چنین نقضی. پس این فرضم که بالخصوص باشدم معنا ندارد. میایم احتمال سومی که مستشکل میگوید، اینا همه رو برای این بیان میکند که ما جمله بل انقضه را محدد ندانیم، بلکه باید به چاره دیگری اندیشید. و اگر ناقض احده مل مردد باشد، میگیم آقا همون جوری که ما تردید داریم در خصوصیت، الانم بگیم ما رفعیت میکنیم از طهارت یقینیه یکی از این دو کس، اما علا نحوه تردید، نه علی نحو المعین، این را هم میفرمایند درست نیست. چرا؟ برای خود مرحوم عاشق میفرماید که عهد حمای فرد مردد به هیچ وجه در عالم وجود ندارد، فرد مردد ثبوت ندارد، نه ماهیتاً به حسب به هر حال ذهن، نه فقط مفهوم. لذا فرد مردد، فرد مردد است به حمل اولی، ولی به حمل شایع فرد مرددی ما وجود ندارد در عالم. پس بنابراین تعلق نقض به اون فردی که به تعبیر شما فرد مردد باشد، یعنی تعلق نگرفتن نقض به چیزی، چون فرد مردد لا شیء است، شیئیتی ندارد الا هم مفهوم فرد، ولی مفهوم فرد مردد مصداق برای فرد مردد نیست. فعلا هازا ما فرد مرددی نداریم تا اینکه بگیم خصوص او مورد رفعیت قرار بگیرد و یقین سابق به نسبه به فرد مردد رفعیت بشود. این هر فرض هم فرض صحیحی نیست. یک فرض چهارمی هم در اینجا وجود دارد که این بیان نشده بود، فاون اینه که ما در اینجا بگیم آقا به حسب علم ما الان خصوصیت رو نمیدانیم، اما به حسب واقع که اینجوری نیست که معلوم نباشد. فرض کن اگر آزمایشگاهی باشد بخوان آزمایش کنن که میتونن تشخیص بدن. ما در اینجا میگیم آقا رفعیت میکنیم از طهارت متیقنه اون ظرفی که به حسب واقع وقع دمو فی، اون یکی رو رفعیت میکنیم. خب اینجا اولا به هر دو قرار نگرفت تا نقض یقین به شک بشود، به عهد حمای معین به حسب تعیین از جانب ما هم تعلق نگرفت که باز رفع نقض یقین به شک بشود، به فرد مردد هم تعلق نگرفت که بگید واقعی ندارد، بلکه به فرد معین به حسب واقع، نه به حسب علم ما، ما که علم نداریم، ولی به حسب واقع که معلوم است، مسلم است که در یکی واقع شده، ما نمیدانیم، ندانستن ما دلیل نیست برای این که در هیچ کدوم از اونها واقع نشده باشد، یا در هر دو. وقتی ما میدانیم در یکی واقع شده، اون واقع تابع علم ما نیست. ما چه بدانیم چه ندانیم، در همون ظرفی که واقع شده است، در همون ظرفه میگیم حالا ما نمیدانیم، ما رفعیت میکنیم از طهارت همون فردی که در واقع دم وقعت فیه، از اون فرد ما رفعیت میکنیم. این احتمال چهارم. اینجا این احتمال که واقع به ما و به واقع اون در حقیقت مورد نقض قرار بگیرد، نقض یقین به یقین شده، ولی نقض یقین به یقین که نشد، چون ما که یقین نداریم. واقع هم فرض بر این است که اطراف علم اجمالی ما قرار نگرفته است، ما واقع رو که نمیدانیم، لذا میگیم تردید داریم، تردید معناش همینه. لذا میفرمایند در اینجا اگر به اون واقعی که به اصطلاح مبدل شده است طهارتش به نجاست، چون یقین علم اجمالی به ما و به یقینون تعلق نگرفته است به اون واقع، یقین و لذات اگه به واقع تعلقی دیگه یقین ما اجمالی نبود، تفصیلی میشد. فرض اینه که ما میگیم یقین ما اجمالی است، یعنی دایره علم ما به اصل وقوع دم فی احد العنائین تمام میشود، زائد بر این که در کدوم یکی از اینا هست یا اصلا از اول معلوم ما نبوده است. خب پس واقع طرف علم اجمالی قرار نگرفته و متعلق علم ما نیست. اگر واقعی که متعلق علم ما نیست بگیم رفعیت کنیم از یقین به طهارتی که در کاسه بوده به نسبه به اون فردی که متعلق علم ما قرار نگرفته است، آیا رفع یقین، رفعیت از یقین به شک نیست؟ قهرن رفعیت یقین به شک می شود. پس بنابراین چون اونی که ما نمیدانستیم واقع درست است در یکی است، ولی خیلی چیزا واقع است که ما نسبت به او خبری نداریم. پس این فرض هم در حقیقت در به مسابه بلکه عیناً رفع الید از یقین به شک خواهد بود. اینم از مصادیق رفع الید از یقین به شک است. پس در نتیجه به این یک به این به اصطلاح احتمال هم نمیتوانیم بکنیم. پس این که صاحب کفایه در اینجا ادعا کردن یا شمای مرحوم ها شیخ هم ادعا کردین که میشود ما محدد بدانیم، وجهی برای این وجود ندارد. یک اشکالی ممکن است به ذهن برسد که این اشکال را مرحوم شیخ رضوان الله علیه دفع می فرمایند. اون اشکال که به عنوان توهم عرض بکنیم می شود گفت، ممکن است کسی بگوید آقا این بیانی که شما ذکر کردین مانع از تعبد استصحابی به حسب مقام ثبوت باشد نه مقتضای دلیل. این اشکال ثبوتی است نه اشکال اثباتی که به مقتضای دلیل باشد. که اگر اشکال ثبوتی باشد میگیم خب این مستلزم خلف است، چون بحث ما در این است که میخواییم تعبد استصحابی رو درست کنیم، نمیتونیم بگیم که این اشکال ثبوتی رو در اینجا وارده. بلکه مراد این است که آقا اگر نایقین اجمالی را شما بخواهید ناقض قرار بدید و اعتبار کنید ناقضیت او را، یعنی این بل انقص و به یقین آخر با عنوان این باشد که یقین چه یقین تفصیلی چه یقین اجمالی میتواند رفع ناقض یقین بشود. یقینی که در صدر روایت بود یقین اعم بود از یقین اجمالی و تفصیلی، یقینی که در ذیل روایت هم هست اعم است از یقین اجمالی و تفصیلی. پس نقض یقین به واسطه یقین امری ممکن، چه یقین اجمالی باشد چه تفصیلی. این نتیجه رو میخواید شما بگیرید. حالا مراد این است که این طرح این اشکال در واقع این است که اگر شما بنا باشد یقین اجمالی را در ردیف یقین تفصیلی قرار بدین که قابلیت ناقضیت داشته باشد، اگر این باشد این منافات دارد با این که از یک طرف شما گفتید آقا نقض یقین به شک ما اعتبار کردیم که نمی شود. خب می شد شارع بگد آقا نقض یقین به شک هم بکنید، ولی شارع نقض یقین به شک را معتبر نکرده است. شما از یک طرف می گویید نقض یقین به شک نباید بشود، از طرف دیگر می گویید نقض یقین به یقین اطراف علم اجمالی هم می شود. این معناش این است که نقض یقین به شک به اعتبار صدر حرام باشد و به اعتبار ذیل جائز بلکه واجب باشد، اگر تعمیم دادیم. پس بنابراین دو تا اعتبار متنافی است. اگر شارع اعتبار کرده از حرمت نقض یقین به شک را، شک را باید مطلق بگیریم، اهم از شک سازج و صرف یا شک اطراف علم اجمالی. اگر نه، حرمت نقض یقین به شک را شما جائز می‌دانید به اعتبار ذیل روایت، پس صدر روایت باید بگیم اون شکی که حرمت نقض دارد خصوص شک محض است نه شک اطراف علم اجمالی. لذا دو اعتبار متنافی نمی‌شود هر دو را شارع جعل کند و هر دو را اعتبار کند، هم حرمت نقض یقین به شک هم جواز نقض یقین به شک. یا نقض یقین به شک حرام است یا نقض یقین به شک جائز است، دوتایی با هم قابل اعتبار نیست. اگر بنا باشد این علم اجمالی هم مشمول ذیل روایت بشود، معالش به دو اعتبار متنافی است. چون به اعتبار صدر نقض یقین به علم اطراف علم اجمالی چون مقارنه با شک است نمی شود کرد، ولی به اعتبار ذیل می شود نقض یقین تفصیلی به علم اجمالی که مقارنه با شک است جائز خواهد شد و نتیجتاً جواز نقض یقین به شک را شما به اعتبار ذیل خواهید داشت. این خلاصه اشکالی است که در اینجا مطرح است. خب پس بنابراین محددیت در اینجا موجب این می شود که یقین اجمالی هم ناقضیت داشته باشد و ناقضیت یقین اجمالی معالش به دو اعتبار متنافی است، به اعتبار صدر روایت حرمت دارد ولی به اعتبار ذیل روایت یک جایز خواهد شد. آیا صدر روایت برای ما محکم است یا ذیل روایت؟ پس در نتیجه دست ما از این روایت برای اثبات ناقضیت علم اجمالی قهرن کوتاه می شود. این حاصل بیانی است که در اینجا ما می توانیم به عنوان اشکال مطرح کنیم. خب جوابی که مرحوم ها شیخ رضوان علیه می دن، خب دقت بفرمایید که از این اشکال چگونه جواب. پس خلاصه اشکال معلوم شد که با بنابراین ما مقتضی برای اعتبار علم اجمال استصحاب در اطراف علم اجمالی نداریم، خلافاً لما ادعاه صاحب کفایه. پس مدعای صاحب کفایه که ادعا کرد مقتضی برای اعتبار علم اجمالی و جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی موجود و مانع مفقود، نخیر آقا اصلا مقتضی نداریم، چون مقتضی این روایت بنابود قرار بگیرد و این روایت هم چهار احتمال درش داده شد که هیچ کدوم از این احتمالات چهارگانه قابل قبول نبود. فاذن مقتضی برای جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی وجود ندارد، خلافا لمدعای صاحب کفایه و اتباع او. جوابی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه از این اشکال میدهند که نتیجهش این شد که ما مقتضی نداشته باشیم، این است که بفرمایید یقین اجمالی، اولا این جواب رو میدن ولی این جواب رو از خودشان قبول ندارن، جواب از این اشکال دارن میدن. اما در این حال بعد از این که بیان میفرمان که الا ان تحقیق او مختار خدا شیخ است، نگید آقای لذا بعضی ها کمتر دقت میکنن خیال میکنن مرحوم شیخ موافق با صاحب کفایه است. نه خیر، ایشان الان در مقام جواب این حرف رو میزنن ولی مختار خودشان و مدعای خودشان را از اون الا ان تحقیق بیان فرمودن. اما جوابی که اجمالا میدن این است که میفرمایند، یعنی میخوان بگن ما از این اشکال به هر حال یک جوابی داده باشیم، اینجور تعبیر. جوابی که میشه داد اجمالا اینه که متعلق علم اجمالی ما چیست؟ ما از حد متعلق که نباید تجاوز کنیم. وقتی علم به وقوع دم فی احد العنائین دارید، یعنی تا همین حد معلوم شما هست، از این حد بیشتر نرفته است. علم شما به جامع وقوع دم فی احد العنائین هست، این عنوان کلی است. احد العنائین هم صدق بر این ظرف میکند هم صدق بر اون ظرف میکند، همین مقدار معلوم شما است و ما همین مقدارم بیشتر ادعا نکردیم که یقین داریم. پس یقین اجمالی متعلق است در واقع به جامعی که مطابقش یا این است یا آن، همین مقدار. پس بنابراین این عنوان ناقض هر دو یقین نیست، ولی که ناقض مجموع یقینین هست. یعنی شما با این علم اجمالی اگر نمی بود چه کار میکردین؟ میگوتون ما آقا در هر دوتا ظرف التفات بفرمایین، در هر دوتا ظرف استصحاب جاری میکردیم بلا ایه محذوف. ولی الان که چنین علمی آمد دوتایی رو نمیتونید استصحاب بکنید، پس جلوی استصحاب کردن هر دو رو گرفته است، هر دو با هم مجموع. یعنی پس بنابراین ما همین مقدارم میگیم اگر نسبت به مجموع شما بخواهید استصحاب بکنید جلوی شما میستیم. چرا؟ چون علم داریم به وقوع دم فی احد ما. این علمم اثرش این است که شما نسبت به طهارت هر دو حق استصحاب ندارید، چون اگر هر دو را استصحاب کردید با این علم شما مخالفت دارد، با این علم نمی سازد. اما نسبت به یکی چی؟ بالخصوص این کاری نداره. حالا شما راههای دیگه ای میخواید داشته باشید، فرض کنید از طریق قرعه و امثال ذلک بخواید مشخص کنید، فرض اگر چی باشد، محظوری از نظری این علم ندارد. این علم ما نسبت به جامع هست، یعنی دوتایی این دا حد، ولی که خصوصیت کنار بره، بدون خصوصیت این است یا اون، نه هر دو با هم که به عنوان جامع است که ینتبقا علی هذا و ذاک، این جامع را ما الان یقین پیدا کردیم که برخلاف سابق است. سابق چطور میتونستیم هر دو را عرض کنیم استصحاب جاری جاری کنیم، ولی الان در هر دو نمیتوانید، چون ما میتونیم دوتایی با هم یقینا نیست، یکیش قطعا متنجس شده است، دوتایی با هم طهارتش باقی نیست با وجود این علم اجمالی که الان داریم. پس بنابراین ناقض هر دو یقین نیست، اما ناقض مجموعه یقینین هست همین مقدار. حالا از خود مرحوم عاشق بگیریم و با خود ایشان به هر حال اینجا بحث کنیم، بگیم عنوان مجموع واقعیتی دارد. این عنوان مجموع یک عنوان انتزاعی است، عنوان مجموع واقعی ندارد، همونجور که فرد مردد فرموده بودیم واقع ندارد، عنوان مجموع یک عنوان انتزاعی است. اینجا ما یک مصداق باید مثل هر دو مصداق با هم میشود عنوان مجموع اون به اصطلاح متعلق. پس مجموع المتعلقین یک عنوانی است که واقعی ندارد، یک عنوان انتزاعی است. وقتی شما هر دو را با هم مثلا استصحاب کنیم، بگیم استصحاب در مجموع شده، در هیچ کدوم نکنید میگن در مجموع نشده، در یکی بشود و دیگری نشود بازم میگن مجموع استصحاب درش نشده است. پس عنوان مجموع یک عنوان انتزاعی است، و حال این که ما میخواییم در فرد بالخصوص یا در هر دو فرد بالخصوص به هر حال استصحاب جاری کنیم. لذا میفرمایند این علم اجمالی ولو ناقض هر دوی بالخصوص نیست، یعنی جمیع نیست، ناقض جمیع متعلقات نیست، اما ناقض مجموع متعلقین هست. فرق شد بین جمیع و مجموع. پس اعتبار ناقضیت این یقین نسبت به ناقض به جامع قهرن، اعتبار ناقضیت یقین است به یقین. ما از حد یقین عبور نمی کنیم تا بگیم آقا ناقضیت شک به نسبت به یقین شده است. ما همون حد یقین نیستیم، میگیم آقا نسبت به جامع یعنی نسبت به مجموع نمیتوانید شما به اصطلاح بگید اون یا به اصطلاح طهارت باقی است. بله آقا مجموع باقی نیست، اما شما از این حد نمیتوانید تجاوز کنید که بیاین سراغ خصوصیت. نه احد الخصوصیت نه کلت الخصوصیت. پس در اینجا دیگه ناقضیتش یقین به شک نشد، ولی خودشان از این جوابی که دادن چون پسندشان نیست تعبیر میفرمایند که تحقیق در اینجا این است که آیا موضوع حکم عنوان مجموع واقع شده است یا تک تک بالخصوص. اونچه که موضوع حکم است که رفع یده از متیقن نکنید عبارت است از تک تک اونها، نه عنوان مجموع. قبلا شما یقین به طهارت هر یک از دو کس بالخصوص داشتید، نه به عنوان مجموع الکأسین. اگر به عنوان مجموع الکأسین یقین حادث شما و یقین سابق شما تعلق گرفته بود، الان هم بگید آقا ما او رو نقض میکنیم چون یقین به خلاف او پیدا شده است، یقین به ضد او یا نقیض او پیدا شده است. ولی فرض این است که در سابق یقین شما تعلق گرفته است به دو فرد مع الخصوصیه، الان چرا اول ولیکن الان یقین به خلاف او دارید بلا خصوصیه، پس متعلق یقین اول شما مع الخصوصیه بود، متعلق یقینی که فعلا دارید بلا خصوصیت است. قطعا این دوتا با هم متنافی است، ولذا نمیتوانید یقین مع الخصوصیه را به وسیله یقین بلا خصوصیه رفعیت کنید. خصوصیت یقین سابق در خصوصیت محفوظ بوده است، خلاف او نیامده است. شما اگر رفعیت کنید از خصوصیت، معناش رفعیت از یقین به وسیله شک است، چون الان شک در خصوصیت دارید. پس معالش برمیگرد، پس این اشکال از این نظر درست است. لذا مرجع مجموع به یقین به جامع بین طرفین است بلا خصوصیه، و حال اینکه یقین سابق شما به جامع مع خصوصیه بود نه بلا خصوصیه. پس اگر اعتبار بکنید یقین، و اگر در اینجا حالا اعتبار ناقضیت یقین اجمالی نسبت به جامع بین طرفین اشکالی ندارد، ولیکن یقین منقوض تعلقش به جامع یک عنوان انتزاعی است. بله، شما از تعلق به هر دو میتوانید انتزاع کنید که آقا هر دو تاشون عنوان هر دو عنوان انتزاعی است، تک تک اونها به هر حال متعلق یقین به طهارت شما بودن در ابتدای امر مع الخصوصیه. شما از این دو تا چون هر دوشان به هر حال یقین به طهارتشان دارید، میگید آقا ما به جامع اونها هم و مجموع اونها هم چی عنوان مجموع عنوان جامع، این عناوین انتزاعی است. خب پس بنابراین یک عنوان انتزاعی شما پیدا کردید، ولی متعلق یقین سابق شما خصوصیت درش بوده است، و اون خصوصیت اگر الغا بشود به واسطه علم اجمالی که دارید، معناش رفعیت از یقین به وسیله شک است. پس بنابراین ظاهر لا تنقض الیقین به شک این است که نقض هر یک از اون دو یقین مع الخصوصیه‌ای که حقیقتاً چنین بود او حرام است، نه نقض یقین جامع من الیقینین که متعلق باشد به عنوان انتزاعی جامع. اینجا نقض یقین به شک نشده، این نقض یقین به یقین است، ولی باید دید موضوع حکم آیا درش خصوصیت قرار گرفته یا نه. اگر موضوع حکم درش جامع قرار گرفته یا نه، اگر در موضوع حکم خصوصیت باشد شما بخواید رفعیت کنید، رفعیت نقض یقین به شک شده. اگر جامع در موضوع حکم قرار گرفته باشد که قرار نگرفته است، پس وجهی ندارد که شما رفعیت از جامع بینهما بکنید به واسطه یقین اجمالی که این یقین به جامع تعلق گرفته است، چون اون موضوع حکم نیست، یعنی لغوه در حقیقت، چون موضوع حکم قرار نگرفته است. خب پس اعتبار صحیحی برای اینکه یقین اجمالی ناقض قرار بگیرد وجود ندارد فعلقازا. لذا این اشکالی رو که مرحوم عاشق مطرح کرد معالا به همون ثمره و نتیجه اشکال معتقد می شود و اون را می پذیرد. پس در نتیجه این بل انقض به یقین آخر محدد صدر روایت نخواهد بود. پس ولکنه تنقض به یقین آخر، این هم در حقیقت مثل صدر روایت همون جور که عرض کردیم در سابق که این جنبه ارشادیت دارد، دارد میگه آقا تأکید بر اون است، یعنی از امر وسیق به واسطه یک امر موهون رفعیت نکنید. یقین که امر مستحکم است، یقین که یک امر پابرجا است و مستحکم، از او رفعیت نکن به واسطه شکی که دارای تزلزل است و دارای وهن است. پس بنابراین ذیل روایت هم همون معنا را به لسان آخری امام سلام الله علیه بیان فرمودن، تارتن تعبیر فرمودن به این که لا تنقض الیقین به شک، ارشادن الی ما هو مرتکز در اذهان عقلاس، کما که در ذیلم به بیان آخری بل انقض هو به یقین آخر، اگر بنا باشد نقضی بشود یقین را با یقین نقض میکنند، امر مستحکم را با امر مستحکم از بین میبرند، نه اینکه امر مستحکم را با یک امر موهون از بین ببرند. پس بنابراین علاهازا این ذیل می شود. پس در نتیجه معالن باید بگی مرحوم شیخ هم از کسانی است که قائل به این است که مقتضی برای جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی نداریم.